رحمان الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که با شما داریم تحت عنوان اصول علاج و مدیریت اخبار علاجیه، البته تکرار میکنم این اصولی که اینجا ما میگیم فقط برای معالجه تعارض اخبار علاجیه نیست، غیر اخبار علاجیه اگر تعارض کردند، فرض کنید دو تا خبر داریم در نماز جمعه، دو تا روایت داریم راجع به سوره، دو تا روایت داریم راجع به اذان و اقامه، اینا همش واقعیت دیگه، خیلی از این اصول به کار میاد. ولی حالا ما چون بحثمون معالجه خود اخبار علاجیه است و به اصطلاح میخواییم در یه نگاه مجموعی و سیستمی بررسی کنیم اخبار علاجیه رو، این اصول اینجا آوردیم. دیروز بله سه تا اصل رو اشاره کردیم، عرض کردیم این معضل ما، این مشکل ما در عقلا زیاده، خوب ببینیم عقلا چه کار میکنن. نکته دوم گفتیم تو اینجور مسائل نباید نگاه رمزگونه تعبدی به ادله داشته باشیم، تو فهم ادله تأثیر داره. و نکته سوم همین بود، اثر این نگاه. گفتم ما نمیخوایم دلیل اضافه کنیم یا دلیلی رو نادیده بگیریم، ولی معتقدیم این نگاه امضا انگارانه به ادله تو ادله اثر میذاره، تو جمع بین ادله اثر میذاره. و اما نکته چهارم، اما قبل از اینکه نکته چهارم رو من عرض کنم، دو مطلب مال گذشته مانده دوستان تذکر میدن عرض کنم. یه نکته من تو اون برگه ای که دیروز دستتون رسیده، تو همین برگه اصول، برگه 31-66، الان 31-67-68، 66 داره که فضل ابن شازان از امام صادق، برگه 31-66. بعضی از فضلا میپرسیدن آیا فضل ابن شازان از امام صادق هم نقل روایت میکنه؟ من اینجا در واقع به وضوحش واگذار کردم. میدونید که جناب فضل ابن شازان نیشابوری از اصحاب امام صادق نیست، حتی از اصحاب امام کاظم هم نیست، عمدتاً از اصحاب امام جواد هست نقل روایت اگر میکنه، و از امام رضا گفتن رسیده دیدیم، اما دیگه از امام صادق نه. اگر عبارت من احیانا مهمه، گوشه یه عبارت بنویسید با واسطه. حالا من برگرام رو سایتم درست میکنم که اگه خواستید اونجا نگاه کنید. منظور ما با واسطه است. مرحوم بهرانی هم که میگه فضل ابن شازان از امام صادق، میگه به اسنادهی عن ابی عبدالله. مطمئن چون برنامه بر اختصار بوده اونو انداختم. یه وقت اشتباه نکنید که فضل ابن شازان از اصحاب امام صادق بوده، بعد این عبارت ما هم مهم باشه. این یه نکته. نکته دیگری مربوط به چندین روز قبل میشه. صحبتی من راجع به علی ابن محزیار داشتم، یادتون باشه یکی از روایات ما روایت جناب علی ابن مهزیار بود. من گفتم ایشون اهل هند بوده، بعد میاد شیراز. حالا دوستان گفتن شما تعبیر شیراز کردی. البته تو رجال هست که از هند بود و ساکن فارس یا فارس، 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 شاید این هند اون هند نباشه. آقای احمدی کار کردن که نه، این هند چون داره همون هند، تعبیر چی بوده آقای کشی؟ وقتی هندو میگه بعد میگه قریتن من قرا فارس یا فارس، حالا شاید همون هندیجان و اینا باشه، مال خوزستان اونجا باشه. بس این هند اون هند نیست. بعضی رجال این کانه بعدیشو نیاوردن. خب هند هم آدم ذهنش میره به هند معروف دیگه، از اون تلخیص های بی خود که مهم میشه. اجمالاً بسیار خوب، حالا حرفی زدیم باید اصلاح کنیم. شاید منظور از هند اون هند هندوستان نباشه، همین هند فارس. فارس هم قهران شیراز نیست دیگه، ایران مثلا. حتی اهواز هم که میگن والی اهواز هم بوده، در گذشته اهواز یه حدی از حتی استان فارس رو میگرفته، شاید خود شیراز رو هم میگرفته. لذا فارسش هم به شیراز معنا نکنیم، معنا کنیم به ایران، یا معنا کنیم به فارس به معنای عام اون زمان که منطقه وسیعی میگرفته. به هر حال اینا بحثای جانهی بوده که چون گفتیم باید بگیم. یه اشتباهی هم دیروز کردیم تو همین برگه 1659 پاورقی 2 نوشتیم اشاره به قابل نقل بودن آنچه در فرض دوم گفته شد. بله، آنچه در رقم سوم، اینو بکنید دوم، آنچه در رقم دوم می آید وجه تأمل را روشن می سازد. تو سه برید بگردید چیزی نیست. نه، وجه تأمل در رقم دو اومده. منظورم همون است که گاهی وقتا غیر از کشف واقع، مثل مصلحت تسهیل، یه راه سهل الوصولی که ولو تلفات داره شارع مقدس در نظر میگیره، پس همش کشف واقع نیست. بچه تأملم اینه. خب اینا اصلاحات گذشته بود. بسم الله الرحمن الرحیم. فضلا شماره 4 رو نگاه کنید، اصل 4، فهم مراحلی از مدیریت تعارض حتی بدون توجه به اخبار علاجیه. ببینید من با این شماره 4 چی میخوام بگم و چی میخوام از این اصل 4 بعدن استفاده کنیم. میخوام بگم که مگر ما بحثمون مدیریت تعارض اخبار علاجیه نیست؟ مگر نمیخوایم اینا رو جمع کنیم؟ مدیریت دیگه، مدیریت جمعشون کنیم یا بعضی رو کنار بذاریم بعضی رو بگیریم؟ ادعای ما اینه که بدون این 20 خبری هم که ما تو اخبار علاجی داشتیم، گاهی وقتا هست که تعارض بدون مراجعه به این اخبار هم قابل فهمه. مثال که بزنم متوجه میشید چی میخوام بگم. ببینید بعضی وقتا هست که دو تا دلیل با هم تعارض دارند، حالا دو تا دلیل یا بیشتر، همشون هم شرایط حجیت رو دارند. در نگاه اول شرایط حجیت رو دارن، یعنی چه؟ یعنی سند روایت درسته، دلالتش هم روشنه، تقییتن هم صادر نشده، یا به قول ما از شأن شارع به ما هو شارع یا به ما هو مبین شریعت صادر شده. شما که بیشتر از این از یه روایت نمیخواد. علمای ما برای صحت یه روایت چی میخوان؟ از جان یه روایت چی میخوان؟ سندش درست باشه، دلالتش هم مبهم نباشه، از جهت بیان شریعت هم صادر شده باشه، به قول آقایون تقیتاً صادر نشده باشه. حالا ما توصیه میدیم تقیتاً صادر نشده باشه، به عنوان مثلا مرشد صالح اجتماعی صادر نشده باشه، به عنوان چی چی صادر نشده باشه، به عنوان بیان شریعت صادر شده باشه. دیگه بیشتر از این که از جان یه روایت نمیخوایم ما. خب حالا اگر دو تا روایت همه این شرایطو دارند، تعارض میکنن بعد ما عرضه میکنیم مثلا بر قرآن، میبینیم اوه یکی از این روایات با به قول آقایون روح قرآن یا به قول ما با روح قرآن یا اصول راهبردی قرآن تعارض داره. این روایتی که گاهی نقل میکنن بعضی هم ازش استفاده میکنن، معروف به روایت بختان، باهتو هم کیلایت امفی دین کم. این روایت میدونی که سند درستی داره، روایت سندش معتبره، دلالتش هم علی رغم شبهه‌ای که مثل آقای مجلسی و شیخ انصاری اینا دارند، دلالتش هم روشنه. یه اشتباه ادبی مرحوم مجلسی کرده دیگه، اومده جلو همینطور که جای خودش ما گفتیم. روایت دلالتش هم مشکل نداره. نمیشه بگی روایت تقیتاً صادر شده، اتفاقاً صادر شدن ضد تقیه است، عدم صدورش موافق تقیه است. یعنی این روایت همه چیو داره. خب حالا اگر این روایت فرض کنید با یه روایاتی که میفرماید که دروغ نگید، چی نکنید، به طور مطلق تعارض پیدا کرد، بعد میخوایم جمعش بکنیم، عرضه میکنیم بر قرآن، میبینیم ابدا با قرآن نمیسازه، با عقول نمیسازه. میدونید اگر این روایت قانون بشه بیاد تو متن قانون، هیچی دیگه باقی نمیذاره. یعنی هیچ مسلمانی و غیر مسلمانی به هیچ چیز اسلام نمیتونه اعتماد کنه، هیچ، همه میره رو هوا. ببینید خب اینجا مشخصه که عرضه بر قرآن این روایت رو نه فقط در تعارض از حجیت میاندازه، بلکه لولا تعارض هم از شرایط میفته. چی میخوام بگم؟ این خیلی مطلب توشه، بعد ما اینو خیلی استفاده میکنیم. آقایان میخوام بگم بعضی وقتها هست که مثل عرضه بر قرآن که تو روایات بود، در نگاه اول تعارض دوتا حجته، در نگاه نهایی تعارض دوتا حجت نیست، تعارض یه حجت با یه حجت نما، به طوری که اگه تعارضم نباشه دیگه ما حق اخذ به اون روایت نداریم. آقای صدر و اینا به چی مثال زدن؟ گفتن اگر روایتی باشه با کمال اعتبار، ولی بیاد مثلا بگه فلان طایفه منحرفه. داریم گاهی بعضی روایات راجع به یه طایفه، راجع به یه مثلا شهر، بگه اکراد فلان، اعراب فلان، اینا میگفتن اینا با روح قرآن که میگه انا خلقناکم من ذکر و انثی تا آخر منافات داره. حالا ما قبول کنیم، این دیگه اصلا بحث تعارض نیست. اگر روایتی هم در ستایش از اکراد نداشته باشیم، روایت توان معارضه رو نداره. من میخوام دوستان از این وسیله استفاده کنم و یه مشکلی رو تو باب اخبار علاجی حل کنم. مشکل چیه؟ نمیدونم همراه من میاد یا نه. مشکل اینه که عرضه بر قرآن هم در مقبوله عمر ابن حنظله بود که بحث دوتا حجت بود، دوتا حجت که امام میگفتن اگر موافق قرآن بود مزیت داره بر اونی که مخالف قرآنه، اما برخی روایات نمیگفت که این مزیته، میگفت چی؟ میگفت شرط حجیته. تو روایات عرضه و تر، تو روایات عرضه و تر این بحث نبود که اگه دوتا روایت تعارض دارن بر قرآن عرضه کنید. امام فرمودن هر چه از ما و غیر ما میرسد بر قرآن عرضه کنید ولو تعارض نداشته باشه. ما میخوایم دوستان با این اصل چهارم ذهن شما را آماده کنیم انشاءالله دو سه روز آینده بگیم اصلا این اخبار تعارض ندارند. در روایت ابن حنظله هم نهایتاً اگر مخالف قرآن در آمد معلومه حجت نما بوده نه حجت. خب اینو آدم میفهمه، این نیازی هم نداره حتی امام بفرماید. یعنی اگر امام نمیفرمودن ولی یه انسان دقیق میخواد، نه حالا هر کسی از راه میرسه، نمیدونه که نباید یه روایتی با اصول راهبردی قرآن تعارض داشته باشه، آیا نمیدونه با روح قرآن نباید تعارض داشته باشه، اینا قابل فهمه. ما دوستان از این عناصر قابل فهم در حل مشکل نه فقط اخبار علاجیه بلکه تعارض غیر اخبار علاجیه هم استفاده میکنی. خب این یه نکته، حالا برگران با دقت مطالعه کنید. نکته دیگه ببینید، این که میگم برخی از مراحل تعارض قابل فهمه، نگاه برگه نکنید، اگر هم دیشب مطالعه نکردید این جواب منو حلال بدید. به نظر شما اگر بنا باشه ما مرجحات رو قبول کنیم که میکنیم و کرده ایم، شما از لحن من رفتار ما فهمیدید که ما موافق آخون نیستیم، از همون روز اولم میگفتیم ما اخباری که میگه اخذ به مرجحات بکنید اینو کاملا عقلانی میدونیم، عقلایی میدونیم، تو محیط و عقلام داره عمل میشه، لذا اخبار مرجحات، اخباری که میگه ظلم مرجح رو بگیر، این قابل قبوله. ولی تو مرجحات یادتون باشه تو ترتیب معرکه بود. چطور معرکه بود؟ در روایت ابن حنظله اول صفات راوی بود بعد شهرت، در مرفوعه زرار اول شهرت بود بعد صفات راوی. حالا همین یکی، حالا همینجا وایسیم، همینو چجور حلش کنیم؟ ما میخوایم بگیم فهم مراحلی از تعارض این مشکل رو حل میکنه. ببینید معمولا در تعارض بین دو تا سندی که مثلا دو تا سندی که یکیش از جهت سندیت قوی تره، یکی از جهت مثلا بین افواه بودن، شهرت دیگه، شهرت یعنی بین افواه، آیا باید اول قوت سند رو نگاه کنیم یا ببینیم بین افواه چی معروفه؟ به نظر میرسد تا وقتی قوت خود دلیل مطرحه، مثل که راویاش راویه معتبری هست، تا یه چیزی که مثلا شهرت داره، فرض کنید در حادثه عاشورا، در حادثه عاشورا یه چیزی خیلی شهرت داره ولی تو کتاب‌ها کمتر دیده میشه یا اصلا دیده نمیشه ولی خود شهرت داره، اما از اون طرف در متون تاریخی معتبر ضد این شهرت داره. خب کم هم نداریم. میگه ام البنین وقتی که حضرت ابوالفضل متولد شد اومد دور سر حسن و حسین چرخوند. خب این مشهور دیگه. تو همین دیشب داشتم مطالعه میکردم تو بین خواب و بیداری، چرخوند. خب از اون طرف تو تاریخ چنین چیزی، بله، ام البنین هرچه در وسط این خانم، چون اخیراً هم رحلت ایشون بود، اشارم کردی 13 جمادی ثانی، بله هرچی از بزرگواری این خانم گفته بشه شاید کم باشه، مخصوصا بعد از واقعه کربلا خیلی قشنگ رفتار کرد، خیلی. بالاخره 4 بچه داده، ممکن بود نق بزنه، ممکن بود یه چیزی بگه، اما هرچی از ایشون ثبت شده تو تاریخ زیبایی ثبت شده. یه زن اینجوری صحبت کنه، زن داغدار، که حال میگه امام حسین بچهای منو برد، مثلا شهید شدن، حال خود ایشون میخواست بره میرفت، دیگه چرا بچهای من ابدا. بلزا اولم پرسید اون کی بود، اومد بشیر بود، کی بود، نعمان ابن بشیر بود، کی بود، شما که اهل روزه هستی توفیق دارید، گفت از حسین بگو، اول از امام حسین سا اینا هست شو تاریخ، اما این نکته نیست. خب خیلی معروفه، ولی اگر تعارض شد بین دوتا نقل، یه نقل میگه چرخان، یه نقل میگه نه، ولی خب نقل قوی میگه نه، بله شهرت هست. معمولا ما وقتی در تاریخ باشه تاریخ معتبر میگیریم دیگه. یک مبلغ دین وقتی میخواد یه حدیث نقل بکنه دنبال نمی کنه که این منبری ها چقدر اینو میگن چقدر نمیگن، میره دنبال این که ببینید چقدر سند داره یا نداره. ببینید این یه چیز طبیعیه، ولذا اگر ما باشیم و همین اصل چهارم که میفهمیم، هیچ وقت نمیاییم مقبوله ابن حنزله که اول صفات راوی رو میگفت بعد شهرت، بذاریم کنار و مرفوعه زراره رو بگیریم که اول شهرت رو میگه بعد قوت سند رو میگه، میگه ببین کدامش عدل افقه چیه. خب اینا یه چیزاییست که ما تو مدیریت عدله باید توجه کنیم. خدا رحمت کنه شیخ اعظم رو، چقدر در این باره صحبت کرده، حالا اگه برسیم امروز عرض میکنم، نرسیم فردا، اما خب این نکته رو اشاره نمیکنه ایشون، در حالی که به نظر ما بزنگاه این نکته هست. البته نتیجه نهایی هم اشتباه نکنم نهایتاً میگه مقبوله مقدمه، اول صفات راوی بعد شهرت، ولی از این عنصری که الان ما داریم استفاده میکنیم جناب ایشون استفاده نمیکنه. خب اینم یه نکته ای تو مدیریت ادله، ادله اخبار علاجی، این نکته رو باید توجه کنیم. و اما نکته پنجم، اگر باز برگه رو نگاه کنید، من نوشتم صدور اخبار علاجی در شرایط مختلف و برای ظرفیت‌های متفاوت. خب این چی میخواد بگه؟ ببینید اگر کسی، البته اینا حوصله میخواد، همین حوصله‌ای که مثلا فکر میکنیم ما خرج دادیم، کسی که آقایان حوصله کنه این 30-40 روایت علاجیه رو بررسی کنه، به این نتیجه میرسه که اینا در شرایط مختلف صادر شده. مثلا از بعضیش استفاده میشه شرط، یعنی مال زمان حضوره، از بعضیش استفاده میشه مال زمان غیبته، یعنی اعمه، منظورم اینه. چند تاش بود که حتی تلقا امامک، تا امامتو ملاقات کنی. بنابراین که بگیم امام، امام معصوم، ظاهر کلمه امام در امام معصوم، نه یعنی یه بزرگتری رو ملاقات کنی، بله بعضی روایات بود که حتی تلقا یه چیز دیگه بود غیر امام، چی بود؟ صاحبک مثلا یا یه چیزی اینجوری، اونا رو بله. اما امام رو بعضی هم دوستان الان نیستم تو بس، بعد از این رفتم رو کلمه امام کار کردن که ببینن امام در روایات ما بیشتر به چه معنا. ایشون به این نتیجه میخواست برسه که امام بر امام معصوم اطلاق میشه، مگر قرینه داشته باشیم. و الان امام نارم داریم در قرآن هم اومده، اما امال قرآنه، در روایات کلمه امام یه نوع تقدس پیدا کرده، در قرآن نه. ائمه کفر هم داریم، ائمه الکفر، فقاتل و ائمه الکفر، امامان کفر، امام نار. اما در روایات که میاد یه نوع تقدس پیدا میکنه تا مرز عصمت میره. خب ببینید این روایت، حالا ادعا کنیم که مال زمان حضوره، اما بعضی زمان غیبته. خب ممکنه بگید چه فرق میکنه؟ خیلی دست ما رو باز میذاره. اگر یه سری روایات داریم توقف یا احتیاط، یه سری روایات داریم که سراغ توقف و احتیاط نرفته، به این شکل جمعش کنیم، بگیم روایات توقف مال زمان حضوره. بالاخره آدم توقف میکنه تا میرسه به امام، اما در جایی که توقفم بکنه بناس به امام نرسه. حالا نگید که خب شاید به امام نرسه در رأس غیبت، ولی میرسه به مرجع تقلید، میرسه به کی؟ میرسه به کی؟ خب اگر خودش مرجع باشه چی؟ اگر خودش راوی اول باشه چی؟ و به همین مشکل بر بخوره. میخوام عرض کنم که شرایط مختلف باید در نظر بگیریم. شاید همین در نظر گرفتن شرایط مختلف تو اون نگاه سیستمی که حالا همه رو میخوام مدیریت کنیم، جمع کنیم، اینطور جمع بشه. البته اینجا ممکنه دغدغه پیدا کنید که هازا جمع اون تبرعیون، و ما قبلا یادتون باشه جمع تبرعی رو قبول نکردیم. خب ما رو همین حرف داریم. آیا واقعا اگر کسی مثلا، ببینید من الان نمیخوام تصمیم قاطع بگیرم، چون ممکنه ما روایت توقف رو یه جور دیگه معنا کنیم، حالا اون باید برسیم، حالا داریم اصول رو میگیم، پیاده کردنش انشاءالله یکی دو روز آینده. ولی میخوام عرض بکنم حالا اگر رسیدیم به این راه که شیخ اعظم به این راه اشاره میکنه، یعنی میاد تقسیم میکنه توقف رو بدیم به عصر حضور، غیر توقف رو بدیم به عصر کنان، گرچه بعد مناقشه میکنه، ولی به هر حال یه حرفیست که جای گفتن داره. اگر کسی این حرف رو بزنه، این جمع تبرعی نیست. از اینجا فضلا یه چیزی بفهمیم که جمع عرفی فقط منحصر به عام و خاص و مطلق و مقید نیست. بعضی جمع ها هست که وقتی میدی دست افراد، بعد راه حل هم میدی، میگن راه حل خوبیه. حالا همینجا واقعا اگر کسی بگه مراجعه به مرجعات باشه برای اصل حضور یا حتی اصل غیبت، اصل غیبت توقف باشه برای اصل حضور، اگه بشه از آب درش بیاری مانعی نباشه ها، این نباید بگن جمع تبرعیه. پس ببینید روایات ما در یه ظرفیت خاص صادر نشده، اخبار علاجیه. یه جهت دیگه ببینید، روایات علاجیه چند تاش بود صفات راوی، درسته؟ صفات راوی، مثل روایت ابن حنزله، مثل روایت زراره، روایت داوود ابن حسین، اینا صفات راوی رو میگفت. یادتون باشه من قبلا میگفتم صفات راوی بیشتر در روایاتی به درد میخوره که یک واسطه داره، ولی روایاتی که مثل ما الان شیشف واسطه داره چقدر این به کار میاد. مثلا ببینید یه دفعه یک کسی تو کوفه نشسته، دو نفر از مدینه میان به این شیعه کوفی میگن امام صادق اینو فرموده. یکیش میگه امام صادق فرمودند اذان و اقامه واجبه، یکیش میگه امام صادق فرمودند اذان و اقامه واجب نیست. خب این چیکار بکنه؟ خب این نگاه میکنه ببینه اونی که روایت واجبه کیه، اونی که روایت مستحب آورده کیه. اگر دید نه واقعا اینا اصلا قابل قیاس با هم نیستن، هر دوشون خوبن ها، اما یکیشون محتاط ملا تجربه داره ازش، یکیشون نه فقط میدونه آدم خوبی عادله، اینجا راحت میتونه صفات راوی رو اعمال کنه. اما الان من و شما وقتی میرسیم به دو روایت ناسازگار تو وسائل با 10 تا واسطه، چقدر میتونیم از صفات راوی استفاده کنیم؟ آخه 10 نفرن مثلا، 6 نفرن، یه نفر تو این روایت هست خیلی مدل بالاست، کنارش یه نفر متوسطه، تو اون روایت بعدی که معارض اینه باز همینطور، یه مدل بالا داریم، یکی از اصحاب اجماع داریم، یکی هم به زور میخوایم درستش کنیم که اینم ثقه است. یعنی صفات راوی آقا این بهتون بگم خیلی چیز خوبیه، منم عرض کردم همین الان تو اون اصل قبلی که اصلا شروع ترجیح باید از صفات راوی باشه، چون سند مهمه، قوت سند مهمه، ولی اینی که اینقدر خوب است و مهم است و نقطه شروع هست، برای واسطه های کم یکی دوتا واسطه به درد میخوره، وقتی واسطه زیاد میشه دیگه معلوم نیست. یا ثبوتن اینا مثلا یکی عالی این داره یکی اون داره، یا اثباتن ما نمیشناسیم. بله دو تا راوی داریم، هر دو راوی هم کشی و نجاشی گفتن ثقتون عدلون، اما دیگه حالا ترازو که ما نداریم کدومشون عدله کدومشون اوثقه. لذا تو برگه نوشتم گاهی وقتا مشکل ثبوتیه، گاهی وقتا مشکل اثباتی. مشکل ثبوتی یعنی واقعا نمیشه گفت این سند قوی تر از اون سنده، مجموعه سندا، مجموعه این سند که 6 نفر توشه با اون سندی که اونم 6 نفره نمیشه گفت قوی تره. ثبوتن پس همه را میشناسیم قوی تر نیست، یا اگه یه قوی تو اینه یه ضعیف کنارشه، ضعیف نه یعنی غیر معتبر، یعنی ضعیف تر. اما بعضی وقتا ما نمیدونیم، ما نمیدونیم میشه اثبات. پس ببینید مثلا صفات راوی رو اگه بناس پررنگش کنیم بلدش کنیم بقومه، باید بگه این مال همون زمان ائمه به درد میخوره. برای زمان غیبت معمولا، این کلمه منو دقت بکنید، نمیگم اصلا به درد نمیخوره، معمولا به کار نمیاد. اینا پس با توجه کنیم تو. لذا اگر گفتیم صفات راوی باشه برای زمان واسطه های کم که به درد میخوره، بقیه سنجه ها باشه برای واسطه زیاد، مثلا شهرت، اصلا جالبه شهرت تو واسطه کم به کار نمیاد چون باید یه مدتی بگذره دیگه، شهرت به درد واسطه های متعدد میاد. این هم باز یه نکته. نکته دیگه آخرین عرضم باشه، ممکنه بگیم آقا بعضی از این راهکارها ائمه برای خواص گفتن، بعضی از راهکارها رو برای عوام گفته باشن، اینم ممکنه ما جمع کنیم. مثلا بگیم اونی که مخالف عامه است، اونی که شهرت روایی داره، شهرت فتوایی داره، خب اینو عوام هم میتونن به دست بیارن. حالا عوام که میگیم نه سوپر عوام، این حالا کسی که مجتهد هم نیست، اما ممکنه بعضی هاش رو ببریم مثلا موافقت قرآن، اونم موافقت راه بردی، موافقت اون یکی دیگه چی بود، روح قرآن بگیم اینا هم هست، ممکنه در شرایط مختلف از این جهت صادر شده باشه. ببینید من الان دارم امکانها رو میذارم وسطا، نمیخوام بگم الزامن هست یا نه، تا بعد ببینیم چیه. آقایون در این دو روز درس ما دیروز و امروز تحت عنوان اصول اخبار علاجیه، یعنی اگر از فردا بخوام شروع کنیم باید به این اصول توجه کنیم، ولی این اصول فقط در اخبار علاجیه به کار نمیاد. مثلا همین پنجمی صدور در شرایط مختلف، یادتون میاد اوائل سال اول همین امسال ما میگفتیم که مناشع تعارض اول سال داشتیم دیگه، مناشع تعارض. تو مناشع تعارض میگفتیم اگر کسی مناشع تعارض رو مطالعه کنه گاهی وقتا میفهمه تعارض با تعارض نما، مثلا بعضی وقتا تعارض نماست، یکی از اونا همینه که شرایط مختلف صدور دلیل رو ببینیم. اگر شرایط مختلف صدور دلیل رو ببینیم خیلی وقتا تعارض دیگه نیست، میشه تعارض نما. پس این نکته پنجم که من گفتم اخبار علاجی در شرایط مختلف صادر شده، اینو باید توجه کنیم تا تعارض رو حل کنیم، اختصاص به اخبار علاجی نداره. تمام اخبار که وقتی تعارض میکنن باید ببینیم. یه مثال کلیشه‌ای که میزنن همیشه برای این بس، میگن مقدار رتل عراقی رتل مدنی، آیا امام اینو در عراق گفتن و با اصطلاح اهل عراق صحبت کردن یا در مدینه و با اصطلاح اهل مدینه؟ خب یا مثل کلمه من داریم تو فارسی، من شاهی، من تبریز. خب من تبریز تقریبا نصف من شاهیه، یک من 6 کیلوه، اما رفتی تبریز چجوری الان تبریزتون همینطوره یا عوض شده اونا؟ بله 4 کیلوه، ما که 3 کیلو میشناختیم. میگن عرف ترکا فرق میکنه، تشریعت عرض میکنه. بسیار خوب باشه دیگه.